بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جلسه 69 تاریخ حیات امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در خدمت شما عزیزان هستیم و در دو جلسه گذشته ما در ابتدای بحث روایاتی رو در معرفی پیامبر اکرم و صفات اون حضرت از زبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیان می‌کردیم در نهج البلاغه. من امروز خطبه 94 رو انتخاب کردم که امیرالمؤمنین در این خطبه اعتقادی و اخلاقی بعد از مختصر اشاره‌ای در ابتدای خطبه به وصف خدای متعال و بزرگی او، اولا راجع به صفات پیامبران الهی نکاتی رو فرمودن و بعد راجع به وصف پیغمبر اکرم و اهل بیت و در آخر هم حضرت نصیحتی رو به مردم فرمودن. در اون بخشی که صفات پیامبران رو بیان می کنند فرمودن فاستودعهم فی افضل مستودع، خدای متعال پیامبران رو در برترین ودیعتگاه به امانت نهاد، پیامبران رو در بهترین جایگاه ها قرار داد، که اشاره است به اسلاب شامخه، و انقرهم فی خیر مستقر، و اونها رو در بهترین قرارگاه مستقر ساخت، در بهترین مکانها استقرارشون داد. تناسختهم کرائم الاسلاب الى مطهرات الارحام، حضرت فرمودن که اسلاب کریمانه اونها رو به رحمهای پاک منتقل کردند، از صلبی به رحمی. کلما مضا منهم سلف قام منهم بدین الله خلف. خیلی تعبیر زیبایی است. هر وقت یکی از اونها از دنیا رفت، یکی دیگر برای ابلاغ دین قد علم کرد، برای پیش برده دین خدا به پا خواست. کلما مضا منهم سلف قام منهم بدین الله خلف. بعد از اینجا به بعد در خطبه اشاره میکنن به پیغمبر اکرم، حتی افضت کرامت الله الی محمد صلی الله علیه و آله و سلم فاخرجه من افضل المعادن من بتا، تا اینکه کرامت خدای سبحان، این کرامت اعظام نبوت از طرف خدای سبحان منتهی به حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه شد و او رو از برترین معادن رویاند، نهاد اصلی وجود او رو از بهترین معادن استخراج کرد. و اعز الارومات مغرسا، و نهال وجود او رو در اصیل ترین و عزیز ترین سرزمین ها کاشت، یعنی در سرزمین وحی، یعنی در کنار خانه خدا در مکه مکرمه. من الشجره التي صدع منها انبیاءه، از همون درختی که پیامبرانش رو از اون آشکار کرد، از همون ریشه‌ای که دیگر پیامبران و انبیاء خودش رو از اون آفرید، هم در سرشت و هم در خلق و خو و رفتار. پیغمبر اکرم که از نسل حضرت ابراهیم علی نبی نو علیه السلام هستن. من الشجره التي صدع منها انبیاءه و انتجب منها امناءه، از همون درختی که امنای خودش رو از اون انتخاب کرد، خدای متعال امور خودش رو، کارهای خودش رو در زمین به دست نمایندگانی از خود مردم جلو میبره. اولا ان یجر الامور الا به اسبابها، خدای متعال امر خودش رو در زمین از طریق بندگان خودش جلو میره. اترته خیر الاتر، اترت او، خاندان او بهترین اترت هاست. بالاتر از اترت پیامبر ما اترتی نداریم در میان پیامبران. و اسرته خیر الاسر، دودمانش، خاندانش بهترین خاندان ها. حالا شما ممکنه بگید آقا در این خاندان مثلا امثال ابو لهب هم هستن، عموی پیامبر، یا مثلا برخی از همسران پیغمبر هم جزو خانواده اون حضرتن، ولی انقدر این دودمان نورانی است که وجود افراد اندکی که بر راه مستقیم پیغمبر نبودن ضربه ای به اون خوبی و خیر مطلق نمیزنه. استثناءهایی هستن اینا. و شجرته خیر الشجر، درخت وجودش از بهترین شجره ها، نبتت فی حرم و بسقت فی کرم، اون شجره‌ای که در حرم رویده و در عرصه کرامت و مجد به رشد رسیده، در حرم امن خدا رویش پیدا کرده، در آغوش خانواده کریمی بزرگ شده. لها فروع انتوال و ثمر لا ینال، اون درخت و شجره‌ای که شاخه‌های بلندی داره و میوه‌های دور از دست است. این میوه‌های دور از دست است منظور که افق اینها خیلی بلنده، خیلی بلند مرتبن. فهو امام و من اتقا و بصیرت و من اهتدا، پس پیامبر پیشوای پرهیزکاران و وسیله بینایی هدایت خواهان است. فهو امام و من اتقا، پیغمبر شأن امامت هم دارد. و بصیرت و من اهتدا، سراج لمع ضوءه و شهاب سطع نوره و زند برق لمعه، چراغی با نور درخشان و ستاره فروزان و شعله با برقهای خیره کننده و تابان. سیرته القصد و سنته الرشد، راه و رسم پیغمبر اعتداله، اعتدال واقعی. روش پیغمبر اعتداله، نه افراط و نه تفرید، نه شعار. حالا بعضی اعتدال رو برای خودشون یک پوششی قرار میدن، نه، پیغمبر اعتدالش اعتدال واقعیه. و سنته الرشد، روش زندگی او درست، طریقه او رشد. و کلامه الفصل، سخنانش روشنگر حق و باطل، کلامش جدا کننده حق از باطل. و حکمه العدل، و حکم او عادلانه، اگر حکمی بکنه حکم عادلانه میکنه. اینا ویژگی های پیغمبره. چه زمانی خدا او رو مبعوث کرد؟ ارسله علی حین فترت من الرسل و حفوت عن العمل و قباوت من الامم. خدا زمانی او رو مبعوث کرد که فاصله‌ای شده بود بین آمدن پیامبران. با زمان پیامبران قبلی فاصله‌ای طولانی داشت، مردم از عمل خیر و نیکوکاری فاصله گرفته بودن و همه ملت‌ها غرق در جهالت بودند، امت‌ها به جهل و نادانی گرفتار شده بودند. و بعد حضرت در ادامه مردم رو نصیحت کردند: اعملوا رحمكم الله، خدا شما رو رحمت بکنه ای مردم، اعملوا على اعلام بینه، بر اساس نشانه‌های روشن عمل بکنید، که این نشانه‌های روشن همون راه و رسم اطرت پیامبره. فالطریق نهج یدعو الى دار السلام، چون که راه روشنه و شما رو به خانه امن و امان دعوت میکنه. راه مستقیم واضحه، همون راهی که شما رو به بهشت دعوت میکنه، همون راهی که از ندای فطرت شما قابل شنیدنه. حتی اگر انسان در دور افتاده ترین مکانهای این عالم باشه و فرض بفرمایید که کتابی به او نرسیده و رسولی برای او فرستاده نشده، به همانچه که میداند خیر است عمل بکند، به ندای فطرتش. و انتون فی دار مستعتب علی محل و فراغ. حضرت به یکی از ویژگی های مهم دنیا اشاره کردن. شما الان در محلی هستید، در دنیایی زندگی میکنید که میتوانید با اون فرصت و فراغتی که دارید رضای حق رو به دست بیارید. شما میتونید الان عمل بکنید، به شما مهلت دادن. و الصحف منشوره و الاقلام جاریه و الابدان صحیحه و الالسن مطلقه و التوبه مسموعه و الاعمال مقبوله. جان عالم به قربان تو یا امیرالمومنین، جان عالم به قربان تو. چقدر قشنگ دنیا رو وصف کرد امیرالمومنین با این عبارات آهنگین سجعوار. الان نامه عمل گشاده است و صحف منشوره، پرونده ها بازه، بسته نشده. و الاقلام جاریه، قلم ها برای ثبت اعمال در جریان، قلم فرشتگان نویسنده در حرکته. و الابدان صحیحه، بدن هاتون هم که سالمه. حالا ممکنه بگی آقا من مثلا سرما خوردم. باشه، یه بخشی از بدنت درگیره، به طور کلی بدنت سالمه، هنوز بدن از دست نرفته به قول معروف، بدن ها سالمه. و الالسن مطلقه، زبان ها هم که گویاست. و توبتو مسموعه، توبه هم که مورد قبوله. اگر کسی گناهی کرد، خدایی نکرده مرتکب شد، اگر توبه کنه توبهش در این دنیا مورد قبوله. و اعمالو مقبوله، اعمال نیکو هم که قبول میشه، اعمال نیکو رو که میپذیرند. این خطبه 94 نهج البلاغه بود که ما غیر از خط اولش که فرمود فتبارک الله الذی لا یبلغه بعد الهمم ولا یناله حدس الفتن الاول الذي لا غايه له فينتهي ولا اخر له فينقضي. كل خطبه رو عرض کردیم که در ابتدای خطبه امیرالمومنین فرمود برتر است خدایی که اندیشه های عمیق حقیقت ذات او رو نمیتونن درک بکنن و اون زن و گمان زیرک ها اون رو در بر نمیگیرن، در نمییابن. آغازی که نهایتی نداره تا به آخر برسه و پایانی نداره تا ایام او سپری بشه. و بعد حضرت به وصف پیامبران آسمانی و وصف پیغمبر اسلام و اهل بیتش پرداختن و در آخر هم نصیحت کردن مردم رو که اعملوا رحمکم الله علی اعلام بینه، در این دنیا استفاده کنید از فرصتی که در اختیار شما هست، استفاده کنید برای عمل. من موارد دیگه ای هم میخواستم مطرح کنم که چون وقت ما محدوده و بحث درس و مفصله صرف نظر میکنم، همه هدیه کنید صلواتی رو به محضر پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب در بحث تاریخ حیات امیر المؤمنین علی علیه السلام، اگر خاطر مبارک دوستان باشه، ما رسیدیم به بحث رحلت یا شهادت پیغمبر اکرم. سوء قصد هایی که به جان مبارک پیامبر اکرم شده بود مطرح شد در موضوع مسموم کردن پیغمبر در واقعه خیبر توسط اون زن یهودی. ما جلسه گذشته روایات اهل سنت رو مطرح کردیم، انواع و اقسام روایات رو، و این روایات رو نقد کردیم. و این جلسه میخواییم روایت شیعه رو درباره اقدام اون زن یهودی جهت مسموم کردن پیغمبر اکرم ذکر بکنیم و نقد بکنیم. ما یک کتابی داریم به نام تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام، التفسیر المنسوب الی الامام الحسن العسکری، که این کتاب این روایت طولانی رو در واقع در این موضوع آورده. من لازمه خیلی مختصر راجع به این کتاب توضیح بدم. حضرت امام عسکری علیه السلام میدانید که در سال 260 در قرن 3 حضرت به شهادت رسیدن. این تفسیر از تفاسیر معصور هست. ما درسیرم در دانشگاه و در رشته قرآن حدیث داریم به نام تفاسیر معثور، تفاسیر اثری، تفاسیر روایی، تفاسیر خبری، تفاسیری که در ذیل آیات به روایات وارد از اهل بیت اشاره میکنن. حالا موضوع بحث ما الان تفاسیر معصور نیست. یکی از این تفاسیر معصور تفسیر عیاشی هست، یکی تفسیر فیض کاشانی هست، تفسیر البرهان مرحوم سید هاشم بحرانی هست و در اهل سنت هم تفاسیر روایی داریم که این تفسیر منسوب به امام عسکری هم در اون بحث تفاسیر معصور بحث میشه. شما در این تفسیر تا پایان آیه 282 سوره بقره رو بیشتر نمیبینید، یعنی در مورد بعضی از آیات سوره بقره روایت آمده که خود تفسیر هم راجع به فضائل قرآن و تأویل و آداب قرائت قرآن روایاتی رو داره، بعد احادیثی داره در ذکر فضائل اهل بیت و مثالب دشمنان اهل بیت، در مورد سیره نبوی و خصوصا مناسبات پیغمبر اکرم و یهود هم در این تفسیر مطالب مفصلی آمده که مجموعاً 379 تا روایت داره این تفسیر و روایات هم عمدتاً روایات طولانی و مفصلن. برخی از مواقع یک روایت چندین صفحه رو در بر میگیره و انقدر بعضی موقع روایات طولانی میشه که اصلا ساختار روایی از بین میره، در روایات یک آشفتگی هایی هست. در تفسیر برخی از آیات تأویل شده، بیشتر تأویل هم درباره معجزات پیغمبر و ائمه هدا علیهم السلام، اسباب نزول کمتر بهش اشاره شده و مباحث صرفی و نحوی و بلاغی که در برخی از تفاسیر شما میبینید در این تفسیر وجود نداره و مطالب تفسیر رو هم گفتن که محمد ابن قاسم استرابادی خطیب مشهور به مفسر جرجانی که شاید تدوین کننده این تفسیر باشه، یعنی جمع آوری کننده این روایت باشه، از دو راوی نقل کرده، از ابوالحسن علی ابن محمد سیار و ابو یعقوب یوسف ابن محمد ابن زیاد. خب در میان علمای شیعه از قدیم بحث وساقت این تفسیر در بین علمای امامی مورد بحث بوده. جناب شیخ صدوق که متوفای 381 هست، یک قرن و اندی بعد از شهادت امام عسکری، ایشون در کتاب‌های خودش از این تفسیر مطالبی رو نقل کرده اما راجع به وساقت یا عدم اعتبار روایاتش حرفی نزده و مستقیما هم تفسیر رو متنش رو از خود استرآبادی خطیب دریافت کرده. اما خب تفسیر منتقدینی هم داره دیگه، مثلا جناب احمد ابن حسین ابن عبیدالله غزائری معروف به ابن الغزائری در کتاب از ضعفای خودشون راویان ضعیف و کذاب رو معرفی کردن. مرحوم ابن الغزائری به وساقت این تفسیر اشکال گرفته و منتقد در واقع تفسیر هست، ولی عرض میکنم بعضی از علمای شیعه معتقدان به وساقت این تفسیر هستن. حالا خیلی اینجا میشه حرف زد و از حوصله کلاس ما خارجه، کاملا میشه یک بحث رجالی مطرح کرد، هم راجع به دلایل جناب ابن الغزائری، هم در نقد دلایل ایشون که به قول معروف در جای خودش باید بررسی بشه. میخواستم عرض بکنم که به هر حال این تفسیر یک تفسیر نیست که بگیم 100% یک منبع معتبری است. حرف و حدیث راجبش هست. بهترین راه هم اینه که هر روایت رو جداگانه بررسی بکنیم و اگر روایات از نقد سندی و متنی سربلند بیرون بیان، روایت رو روایت معتبری بدانیم. خب بعد از شیخ صدوق هم که از این کتاب نقل کرده، جناب تبرسی هم در کتاب عرض کنم خدمت شما احتجاج، یا در واقع بهتر بگیم تبرسی، چون بعضی هم میگن تبرسی صاحب مجموع بیان، تبرسی صاحب احتجاج، بعضی هم میگن نه تلفظ هر دوتاش تبرسیه. منصوب به تفرش، چون اگر منصوب به تبرستان باشه میشه تبری. ایشون هم در معرفی منابع خودش از تفسیر امام عسکری اسم برده، ولی گفته که این کتاب مشهور نیست خیلی و عدم اشتهار داره. و ابن شهرآشوب هم در کتاب مناقب از این کتاب مطلب آورده. محقق کرکی، شهید ثانی، جناب شهید ثانی متوفای 965، این بزرگواران هم در اجازات خودشون در شماره کتبی که اجازه روایت دادن حدیثی رو از این تفسیر با ذکر طریق خودشون آوردن. در دوره معاصر تحقیقاتی انجام شده، مثلا شیخ محمد جواد بلاغی متوفای 1352 شمسی، ایشون یه رساله‌ای دارن در نادرستی انتساب این تفسیر به امام حسن عسکری و متن رو ایشون مجعول میدونه. آیت الله خویی که رجالی بزرگ دوره اخیر هست و شیخ محمد تقی توستری، ایشون هم این دو بزرگوار هم با مرحوم شیخ محمد جواد بلاغی هم رأیان. به هر حال مطالبی در این تفسیر وجود دارد که فقهای ما آن را نمیپذیرند و مطالبی وجود دارد که فقها اون رو میپذیرند. مثلا حدیث مشهور در باب بیان اوصاف فقهایی که میشه از اونها تقلید کرد در این تفسیر آمده. و عرض کنم خدمت شما که نسخه های خطی هم این به قول معروف کتاب داره که میشه بهش مراجعه کرد. حضرت آیت الله استادی هم که انسان بسیار محقق و بزرگی هستن، خودشون حفظ بکنه، ایشون هم یک رساله‌ای دارن، رسالت اخرى حول التفسیر المنسوب الى الامام العسکری، که ایشون چاپ کرده و کتابای دیگه هم چاپ شده. عرض کنم در مورد همین تفسیر، نگاهی به تفسیر منصوب امام حسن عسکری از آقای سعید رضوی که مقاله هست، مقالات متعددی میتوانید خلاصه مراجعه بفرمایید در مورد این تفسیر با جستجوی در اینترنت. به هر حال من این روایتی که امروز میخوام عرض بکنم از این تفسیر منصوب به امام عسکری هست. در تفسیر منصوب به امام حسن عسکری علیه السلام این روایت اینطور آمده که وقتی پیغمبر اکرم از جنگ خیبر به سمت مدینه برگشتن، یه زنی از یهود که اظهار اسلام میکرد، دقت کنید همون اول اظهار اسلام میکرده، ایشون اومد خدمت پیغمبر، یک دست برهی رو هم برای حضرت هدیه آورده بود که این رو زهرآلود کرده بود. حضرت فهمدن این چیه؟ یعنی قصه چیه؟ عرض کرد فدا که ابی و امی یا رسول الله، پدر و مادرم به فدای تو، وقتی که شما به جنگ خیبر رفتی من خیلی قصه‌دار شما بودم و میدونستم که اونا خیلی قوی هستن، شجاع هستن، و این بره رو که من خودم بزرگش کرده بودم و دوستش داشتم، عرض کنم خدمت شما، ذبح کردم. و وقتی هم میدونستم که تو گوسفند بریان رو دوست داری و دست گوسفند رو هم بیشتر از اعضای دیگر دوست داری، نذر کردم که اگر خدای متعال تو رو سالم برگردونه این بره رو برای تو ذبح بکنم، دستهاشو برای تو بیارم. حالا که الحمدلله خدا شما رو به سلامت برگردون، منم دیگه به نذر خودم وفا کردم و دستهای بره رو برای شما آوردم. در این روایت آمده که حضرت با برا ابن معرور، دقت کنید نه بشر ابن برا ابن معرور را، بابای بشر، با برا ابن معرور و علی ابن ابی طالب علیه السلام نشسته بودن. حضرت فرمودن نون بیارید. وقتی که نون آوردن، برا ابن معرور دست دراز کرد، یه لقمه برداشت گذاشت دهنش. امیرالمومنین فرمود که ای برا، بر رسول خدا تقدم نکن، صبر کن، جلوتر از پیغمبر غذا نخور. و در این روایت آمده که برا همچون اعرابی بود و آداب رو نمیدونست، گفتش که مثلا جواب امیرالمومنین داد، گفت یعنی چی؟ مگه تو پیغمبر رو بخیل میدونی؟ حضرت فرمود نه، من او رو بخیل نمیدونم، ولی مناسب شأن حضرت رفتار کن. تعظیم و توقیر اون حضرت اینه که نه من نه تو نه هیچ کدام از خلایق در گفتار و کردار و خوردن و آشامیدن بر پیغمبر جلوتر نیفتیم، بر او سبقت نگیریم. که باز اینجا برا گفت نه من رسول خدا رو بخیل نمیدونم. حضرت امیر فرمود، من دارم روایت رو عرض میکنم، حضرت امیر فرمودن که من برای این نمیگم، برای بخل نمیگم، ولی برای این میگم که این زن یهودیه است. یعنی نه تنها، منظورشون اینه که نه تنها برای منظورم شأن و احترام حضرت رسوله، یه علت دیگه هم داره. این زن یهودیه، این گوسفند رو آورده، ما هم که حال او رو نمیدونیم، جریانش رو نمیدونیم. اگر تو به امر رسول خدا بخوری، پیغمبر ضامن سلامتی تو هست، و اگر به غیر امر پیغمبر بخوری، او تو رو به خودت واگذار میکنه. امیرالمومنین حالو داشت میفرمود و برا هم داشت میخورد که ناگهان حق تعالی دست بره رو به سخن آورد و این به زبان فصیح گفت یا رسول الله نخور از من، چون من رو به زهر آلوده کردن. و همون موقع برا به سکرات مرگ افتاد و مرد. برا که خورده بود مرد، دست این بره هم به سخن آمد. بره یا گوسفند، حالا اختلاف هست در روایت، در این روایت میگه بره، و پیغمبر نخورد. اینجا پیغمبر اکرم اون زن رو صدا زدن و فرمودن چرا چنین کاری رو کردی؟ این زن یهودی گفت تو خب پدر من رو، عموی من رو، شوهر من رو، برادر من رو و فرزند من رو کشتی. منم این کارو کردم، با خودم گفتم اگه پادشاهه من انتقام گرفتم ازش، و اگر پیغمبره هر وعده‌ای که کرده خواهد شد و خدا او رو حفظ میکنه و به خاطر این سم نخواهد مرد. که حضرت فرمودن راست گفتی، خدا منو حفظ میکنه، چون من پیامبرم دیگه، منظورشون این بود خدا منو حفظ میکنه. و حالا نگاه نکن که برا از دنیا رفت، خدا او رو امتحان کرد، خدا او رو به حال خودش واگذاشت. اینا رو دارن مثلا پیغمبر میفرمایند. خب ما نقد داریم به این روایات، دلیلش چیه؟ چون مقدم شد بر رسول خدا، اگر به امر رسول خدا میخورد ضرری به او نمیرسید. بعد حضرت 10 تن از خوبان صحابه رو صدا زدن. خوب دقت کنید چه اسمایی اومده: سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، صهیب. که حالا من بعدن راجع به صهیب رومی مطالبی رو عرض خواهم کرد. و بلال. حضرت امیر هم که حاضر بود، پیغمبر فرمودن بنشینید، دست مبارک رو بر اون بره بریان گذاشتن و یک خلاصه دعایی کردن، فرمودن بسم الله الشافی، بسم الله الکافی، بسم الله المعافی، بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السما و هو السمیع العلیم. بخورید به نام خدا. که حضرت خودشون خوردن، بقیه هم خوردن، سیر شدن، بعدش هم آخر غذا هم آب خوردن. بعد حضرت دستور دادن که اون یهودیه رو حبس بکنن. 2 روز در حبس بود. بعدش حضرت او رو صدا کردن، فرمودن که دیدی که این جماعت همه از اون گوسفند زهرآلود خوردند، تو هم دیدی و خدا دفع ضرر کرد از پیغمبر و صحابش؟ که اون زن گفتش که یا رسول الله من تا الان در شک بودم از پیغمبری تو، ولی دیگه یقین کردم. تا بعد از 2 روز دیگه یقین کردم که تو رسول خدایی. شهادت گفت و یعنی شهادت این گفت و مسلمان شد، و خوبم مسلمان شد، مسلمان خوبی هم شد. بعد از اینجا یه روایت از زین العابدین علیه السلام نقل کرده که فرمود پدرم حسین ابن علی از جدم برای من روایت کردن که وقتی جنازه برا ابن معرور رو آوردن که رسول خدا بر اون نماز بگذاره، همون موقع که این گوشت رو خورد و مرد، کاراشو که کردن، تجهیز کردن، کفن کردن، آوردن پیغمبر نماز بخونه، پیغمبر فرمودن علی کجاست؟ علی ابن ابی طالب. گفتن یا رسول الله رفته دنبال کار یه مؤمنی، رفته دنبال کار یه مسلمانی به سمت قبا. حضرت صبر کردن نماز، نخوندم. به حضرت گفتن یا رسول الله چرا نماز نمیخونید؟ فرمودن که خدا من رو امر کرده تا علی حاضر بشه و تا علی از او راضی نشه به خاطر اون چیزی که برا در حضور من به علی گفت من بر او نماز نمیخونم. بعضی از حاضران به رسول خدا گفتن یا رسول الله این برا ابن معروف جدی نگفت این حرف رو، داشت مزاح میکرد، جدی نگفت که خدا بخواد مؤاخذش بکنه. پیغمبران تصدیق کردن فهموندن که اگر جدی میگفتش که خدای متعال همه اعمال او رو حبط میکرد، همه اعمالش رو از بین میبرد، و اگر تصدق میکرد یعنی صدقه میداد ما بین ثرا و العرش الاولا یعنی ما بین زمین و عرش اعلا از طلا و نقره اگر صدقه میداد فایده نداشت، ولی چون مزاح بود و علی او رو حلال کرده، من میخوام که احدی از شما تصور نکنه که علی از او آزرده است و میخوام بیاد و در حضور شما او رو حلال بکنه، براش استغفار بکنه تا قرب و منزلتش نزد خدا بیشتر بشه برای ابن معروف و درجاتش در آخرت بلندتر بشه. اینا داشتن خلاصه همین بحثا رو میکردن که امیرالمومنین حاضر شدن و مقابل جنازه ایستادن و فهمیدن که ای برا خدا تو رو رحمت کنه که تو خیلی روزه میگرفتی، خیلی نماز میخوندی و در راه خدا هم از دنیا رفتی. که رسول خدا فهمیدن که اگر احدی از مردگان که بیارن من نماز براش بخونم براش چقدر خیر و برکت داره، اگر کسی علی علیه السلام براش دعا کنه هم اتفاق میفته. یعنی برای ابن معروف الان بی نیاز شد دیگه به خاطر این دعای علی علیه السلام. بعد پیغمبر بلند شدن و نماز خوندن و او رو دفع کردن و وقتی برگشتن پیغمبر فهمودن که ای وارثان برا، ای خاندان برا، ای دوستان برا، شما رو الان تهنیت بدیم بهتر از اینه که تعزیت بدیم، بهتون تبریک بگیم بهتره که تا تسلیت بگیم، چون برای این میت شما از آسمان اول تا آسمان هفتم قبه ها بستن در آسمان و خلاصه پرده ها آویختن در عرش و روح او رو در اون قبه ها و سراپرده ها بالا بردن، داخل بهشتش کردن، خزائن بهشت یعنی خزینه داران بهشت، خازنان جنت همه اومدن استقبالش، همه حوریان بهشتی از غرفه ها اومدن بیرون، واله و شیدای برا شدن و همشون به برا میگن خوشا به حال تو ای روح برا که برای نماز تو سید الانبیاء انتظار سید الاوصیاء رو برد. سید الانبیاء محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه صبر کرد تا سید الاوصیاء بیاد و تو رو حلال بکنه و اون آمد و بر تو ترحم کرد، بر تو استغفار کرد و حاملان عرش پروردگار به ما خبر دادند که خدای متعال گفت به براء ابن معرور ای بنده من که در راه من مردی، اگر گناه داشته باشی به عدد سنگ ریزه ها و ذره های خاک و قطره های باران و برگ های درختان و به عدد موی حیوانات و به عدد نگاه های حیوانات و موجودات و به عدد نفس های اونها و حرکات و سکنات اونها همه آمرزیده میشه. اگر گناه داشتی همه آمرزیده میشه، اونم به این حجم که خیلی سنگینه. به خاطر چی؟ به خاطر دعای علی علیه السلام برای تو. بعد پیغمبر فرمودن که ای بندگان خدا سعی کنید که علی علیه السلام براتون دعا کنه و بپرهیزید از نفرینش، که هر کسی رو که علی نفرین بکنه هلاک میشه، حتی اگر حسناتش به اندازه مخلوقات خدا باشه. هر کسی رو هم که علی براش دعا بکنه خدا او رو سعادتمند میکنه، حتی اگر گناهانش به عدد مخلوقات خدا باشه. خب خیلی از این فرمایشات روایت رو ما قبول داریم. خدا رحمت کنه، آقا مشتاق میفرمودن که ملکه نورانیه حب امیرالمؤمنین علی علیه السلام دستگیره، این محبت امیرالمؤمنین دستگیره، ولی این که حالا این حجم از بالاخره خوبی و خوشی نصیب برا بشه ما باید راجبش صحبت بکنیم. این یک روایت بود که ما در کتاب تفسیر منسوب به امام عسکری مطرح کردیم. یکی دو تا روایت دیگه هم هست. ما داریم روایات شیعه رو بررسی میکنیم. یه موضوع این جلسه ما اینه، نقد و بررسی روایات شیعه در موضوع مسموم شدن پیامبر خدا در خیبر. روایت بعدی که در بهار آمده، در قرب الاسناد همیری آمده، در الخرائج و الجرائح آمده، که زن عبدالله ابن مشکم گوسفندی رو بریان کرد، مسموم کرد و نزد پیغمبر اکرم آورد. بشر ابن برا هم با حضرت بود. پیغمبر دست اون گوسفند رو برداشتن، بشرم یه قسمت دیگر رو برداشت. وقتی که حضرت اون رو به دندان زدن دور انداختن، یعنی تا به دندان بردن انداختن دور و فرمودن که این گوشت با من حرف میزنه، به من میگه که من مسمومم. ولی بش اون رو جوید و فرو داد که در اثر اون هم از دنیا رفت. که حالا بعدا نقد خواهیم کرد که وقتی میبینی پیغمبر انداخت دور، تو چرا دیگه ادامه میدی؟ لقمه رو قشنگ میجوی و فرو میدی. و که پیغمبر اکرم دنبال اون زن فرستادن و اون آمد و به کار ناپسند خودش اقرار کرد. پیغمبر فرمودن چرا این کارو کردی؟ گفت و همسر و بزرگان و قوم من رو کشتی، با خودم گفتم اگه پادشاه باشی این زهر تو رو میکشه، اگر پیامبر باشی خداوند تو رو آگاه میکنه. اینم یک روایت. روایت بعدی از اسبغ ابن نباته نقل شده، از اصحاب امیرالمؤمنین، از افراد اصلی شرطت الخمیس، اون یگان ویژه امیرالمؤمنین که حالا یه موقعی ما باید در خلال بحثمون که به حکومت حضرت برسیم باید اونجا شرطت الخمیس رو، اعضاش و ارکانش و شهداش و اونایی که باقی موندن بعد از امیرالمؤمنین رو معرفی بکنیم. اسبغ ابن نباته از امیرالمؤمنین روایت کرده که حضرت فرموده باشن یهودی ها آمدن به نزد یک زنی از اونها که او رو عبده می گفتن. عبده اسم این زنه بود. و گفتن ای عبده، تو می دانی که محمد صلوات الله و سلام علیه رکن بنی اسرائیل رو شکست. تو می دونی که دین یهود رو خراب کرد. بزرگان بنی اسرائیل این زهر رو به یه قیمت بالایی خریدن و یک مزد زیادی هم به تو میدن که این زهر رو بدی به پیغمبر. این عبده قبول کرد و گوسفندی رو به اون زهر بریان کرد و بزرگان یهود رو در خانه خودش جمع کرد. خدمت حضرت آمد و گفتش که ای پیغمبر، من همسایم با تو، رعایت حق همسایم لازمه و امروز بزرگان یهود در خانه من جمعن و من میخوام که تو هم با اصحاب خودت بیای و خونه من رو منور کنی، مزین کنی. که پیغمبر اکرم بلند شدن با امیرالمؤمنین ابو دجانه، ابو ایوب انصاری، سهل بن حنیف و گروهی از مهاجران رفتن خانه این زن. وقتی که وارد شدن گوسفند رو آورد، حالا خوب دقت کنید، یهودیانی که در منزل او بودن ایستادن، عصاهاشون رو گرفتن جلوشون، دستاشون رو داشتن رو عصاهاشون، بینیهاشون رو گرفتن، حالا در برخی از نقل هاست که داخل مثلا بینیهاشون پنبه گذاشتن. حضرت فرمودن بنشینید پیغمبر اکرم. اینو گفتن نه، ما عادتمونه که وقتی پیغمبری میاد نزد ما نمیشینیم نزدش. که خب شما مثلا اینو دیدید دیگه در عراقی ها، این موکب داره عراقی، وقتی شما مهمانشون میشید این عادته که صاحب خونه نمیخوره و فرزندانش، اینا صبر میکنن مهمون کاملا بخوره و بعد خودشون بخورن. یه نفرم همیشه وای میسته، یعنی یک نفر وای میسته وقتی مهمان سر سفره است، برای اینکه اگر مهمان امری داشت، کاری داشت، وسیله راحتی خواست برای فراهم بکنه. اینا گفتن ما بالاخره رسممون اینه. حالا بعدش جالبه، ما گفتن ما دهنامونو مثلا یا بینیامونو میگیریم که از نفسهای ما مهمان اذیت نشه. و در این روایت اومده که این ملعون‌ها دروغ میگفتن، بلکه از بیم ضرر این کارو میکردن، برای اینکه مثلا این زهر به مشامشون نخوره. یعنی اینقدر زهر قوی بوده که اینا جلوی دهان و بینیشون رو گرفته بودن با دست. وقتی هم گوسفند رو نزدیک حضرت گذاشتن، کتف این گوسفند شروع کرد به حرف زدن که یا محمد از من نخور، من رو به زهر آغشته کردن. حضرت این زن رو صدا زدن و فهمودن که چرا این کارو کردی؟ که همون حرف رو زد، گفتم اگه پیغمبر زهر به هیچ ضرر نمیزنه و اگر دروغگو یا جادوگره که من امت خودم رو، قوم خودم رو، یهود رو از این راحتی میبخشم. بعد جبرئیل نازل شد و گفت خدا سلام میرسونه و فرموده که این دعا رو بخون و بعدش بخورید. که دعا این بود که بله فهبت جبرئیل فقال السلام و یقرئک السلام، جبرئیل آمد و گفت خدای سلام بر تو سلام میرسونه و فرموده که بگو بسم الله الذی یسمیه بهی کل مؤمن و بهی عز و کل مؤمن. دعای نورانی هم هست، دعای بسیار قشنگ و معتبریه اینجاش، این قسمتش، و بهی عز و کل مؤمن و به نوره الذی اضاءت به السماوات و الارض و به قدرته التی خضع لها کل جبار عنید و انتکس کل شیطان مرید من الشر السم و السحر و اللمم. بسم العلی الملک الفرد الذی لا اله الا هو و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. فقال النبی ذلك و امر اصحابه ثم قال کلوا ثم امرهم ان یحتجموا. خوب دقت کنید، پیغمبر این دعا رو خوندن، اصحاب خودشون رو امر فرمودن که این دعا رو بخوانند و بعد فرمودن که بخورید و بعدش فرمودن حجامت کنید. اصلا اینو مرحوم مجلسی در جلد 92 بهار صفحه 140-141 در دعاهایی که برای دفع سموم و مثلا درندگان، برای مثلا موزیهایی که انسان اذیت میکنن، این اصلا این دعا رو برای اونجا آورده در بهار. البته در جلد 17 در واقع آورده که در باب اعجاز پیغمبر خدا در حیوانات هستش که این مثلا گوسفند شروع کرد به صحبت کردن، از اون باب در جلد 17 صفحه 396 هم آورده. حالا به هر حال این هم در واقع یک روایت. پس ما جلسه قبلی روایت اهل سنت رو بررسی کردیم، این جلسه روایت شیعه است. در بصائر الدرجات از امام صادق نقل کرده که زنی از یهود رسول خدا رو زهر داد و قسمتی از گوسفند رو مسموم کرده بود، یعنی همون سردستشو یا کتفشو که حضرت اون قسمت رو دوست داشتن، ران رو هم حضرت کراهت داشتن، ران گوسفند رو خیلی دوست نداشتن چون به محل بول نزدیکه. وقتی که گوسفند بریان رو برای پیغمبر آوردن، مقداری که خوردن، اینجا دقت کنید که حضرت یه مقداری خوردن، یه مقدار بسیاری از ذراع گوسفند رو که خوردن، این گوسفند بریان به سخن آمد و گفتش که منو خلاصه مسموم کردن، حضرت دیگه نخورد از اونجا، و این زهر پیوسته بدن اون حضرت رو اذیت می کرد تو این چند سال تا حضرت از دنیا رفت. و هیچ، بعد ایشون فرموده در ادامه روایت امام صادق که و هیچ پیغمبر و وصی پیغمبری نیست مگر اینکه به شهادت از دنیا رفته. و زن یهودیه اون حضرت رو زهر داد و عرض کنم خدمت شما که ادامه روایت که باز یه مقدار تکرار داره، من عرض نمی کنم. یه روایت دیگری هم هست از احمد ابن محمد از اهوازی، از قاسم ابن محمد، از علی، از ابو بصیر، از امام صادق که در روز خیبر حضرت رو مسموم کردن. حضرت در واقع قسمتی از دست یک بزی رو که تناول کردن، حالا اینجا باز بزغاله است، یعنی اونجا باز بره بود، اینجا گوسفند بود، این گوشت صحبت کرد و گفت یا رسول الله من رو آلوده کردن، و حضرت هم در اون بیماری منجر به شهادت یا رحلت خودشون فرمودن که امروز اون لقمه‌ای که من در خیبر تناول کردم منو از پا انداخت، و هیچ پیغمبر و وصی پیغمبری نیست مگر اینکه به شهادت از دنیا میره. خب حالا این مجموعه روایات بود، من روایات رو طرح کردم، حالا باید روایات رو نقد کنیم با اینکه در منابع شیعه آمده. ما در منابع شیعه وضعیتمون خیلی بهتر از اهل سنته از حیث روایات جعلی، ولی به این معنا نیست که روایات جعلی در منابع ما راه پیدا نکرده. ما برخلاف اهل سنت که میگن هر آنچه در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده صحیح است، ما این حرف راجع به منابع مهم خودمون مثل کافی مرحوم کلینی هم نمیزنیم. ما میگیم روایت رو بررسی میکنیم سندن و متنن. خب همون جوری که من در روایات اهل سنت به مناقشه سندی نپرداختم به خاطر بحث تخصصی رجالی، اینجا هم از بحث رجالی صرف نظر میکنم، که البته به شما بگم در بین این روایات اسناد معتبری هم هستن، ولی دلیل نداره که هر جا ما سند معتبری دیدیم متن رو قبول بکنیم، چون ممکنه برای اینکه یه حرف دروغی رو مطرح بکنن و این رو گفتمان بکنن به اسم معتبرترین اصحاب ائمه سند بیارن. اما ما میخواییم فقط نقد متنی بکنیم. خود نقد متن، نقد متن حدیث یکی از علوم حدیثی است که شاخصه هایی داره: عرضه حدیث بر قرآن، عرضه حدیث بر سنت قطعی، عرضه حدیث بر علم، عرضه حدیث بر تاریخ، عدم مخالفت حدیث با نصوص دینی، که در جای خودش بحث‌های تخصصی هم داره، کتاب‌هایی هم در این زمینه نوشته شده. حالا شما اگر خواستید در زمینه نقد متن حدیث در واقع از آثار لذت ببرید، نه اون جنبه تخصصی علمیش، کتاب‌های علامه عسکری رحمت الله علیه رو مطالعه کنید. خیلی کتاب‌های تخصصیه. از این جهت گفتم که لذت ببرید، بخاطر اینکه ایشون همش نقد متن می‌کنه. علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب از صحیح من سیرت النبی الاعظم که از منابع درس ماست، و از صحیح من سیرت الامام علی که از منابع درس ماست، ایشون نقد متن میکنه. علامه شرف الدین، علامه امینی. خب عرض کنم خدمت شما که حالا ما میخواییم نقد بکنیم. نکته اول اینه که براء ابن معرور یک ماه قبل از هجرت پیغمبر اکرم به مدینه از دنیا رفت. پیغمبر اصلا در مرگ براء حضور نداشتن. بله، به هنگام هجرت قبر او رو زیارت کردن و گفته میشه که حضرت بر قبر او، کنار قبر او نماز خوندن. ولی این قضیه که ما داریم راجبش حرف میزنیم مال سال هفتم یا هشتمه. خیبر مال سال هفتمه. چگونه ممکنه براء از خوردن غذای خیبر مرده باشه در حالی که 7 سال قبل از اون مرده؟ ممکنه توجیه بکنن بگن آقا درستش بشر ابن براء ابن معرور پسرشه، ولی ما میگیم آقا شما یه بار اسم براء رو که تو این روایات نیاوردید که چندین بار کلمه براء آمده در روایات مختلف. یعنی این اشتباه سهوی رو نمیشه قبول کرد، چون اشتباه سهوی اینقدر تکرار نمیشه. این یه نکته است. نکته بعدی، روایات شیعه باز با هم اختلاف داره. ما اصلا کاری با روایت اهل سنت نداریم. روایتی است که شیعه نقل کردن. این روایت در مواردی با هم اختلاف دارن، تعارض دارن، تناقض دارن. مثلا شما در روایت منقوله در تفسیر منسوب امام عسکری دیدید که قربانی زهر رو براء ابن معرور میداند، روایت دیگر میگوید بشر ابن براء، در یک روایتی که اصلا میگه بشر ابن براء ابن عازب کشته شد با این زهر یهودی. این یک تناقضه. دست برخی از این روایت به دست میاد که پیغمبر اکرم از این گوش نخوردن. بعضی روایت میگن پیغمبر لقمه رو جویدن ولی فرو ندادن. باز تناقض داره به اون روایتی که به صراحت میگه پیغمبر مقداری از این رو بعد از آموزش جبرئیل خوردن. این هم یه تناقض. باز یه سری از این روایات میگه که رسول خدا لقمه رو فرو برد، بعد سردست به او خبر داد که زهرآلوده اون سردست گوسفند. یه روایت میگه پیش از این که پیغمبر تناول کنن این گوشت به سخن آمد. یه روایت میگه رسول خدا مقداری از گوشت رو خورده بودن، بعد این گوشت گوسفند به زبان آمد. اینا همش تناقض. تعارض در واقع حوزه چهارم تعارض اینه که این روایات تصریح داره که زن یهودی همسر سلام ابن مشکم بود. در الخراج و الجرائح میگه همسر عبدالله ابن مشکم بود، که اصلا چنین اسمی در منابع نیست، و اگر چنین نامی هم یافت بشه باز دوباره این دو تا روایت با هم تعارض دارن. یکی میگه سلام ابن مشکم، یکی میگه عبدالله ابن مشکم. یه سری روایات میگه که حوزه پنجم تعارض که این زن یهودی اسمش عبده بوده. یه سری روایت میگه اسمش زینب بوده. طبق روایت تفسیر منسوب به امام حسن عسکری این قضیه در مدینه بوده. در یک روایت بود که یا رسول الله تو همسایه منی، اصلا در همسایگی پیغمبر در مدینه بوده. ولی بعضی روایت میگن نه، این داستان در خیبر بوده. خب یه سری روایات میگفتن که زن یهودی این گوسفند یا این دست گوسفند رو برای پیغمبر آورد، این بخش مسموم از گوسفند رو. اما روایت اسبغ ابن نباته چی میگفت؟ میگفت زن یهودی پیغمبر رو به مجلسی دعوت کرد که رؤسای یهود رو دعوت کرده بود قبلش، و اونجا بود که گوسفند مسموم رو به حضرت داد. مگر اینکه مثلا توجیه بکنن بگن که گوسفند مسموم رو بعد از آمدن پیغمبر به خانش آورده. موارد اختلاف دیگری هم در این روایت وجود داره که دیگه نیازی به توضیح نیست، شما وقتی من روایت رو بیان میکردم به موارد اختلاف پی بردید. نقد بعدی، در اون روایت تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام آمده بود که امیرالمؤمنین تصریح کرد که در هدیه این زن یهودی تردید داره، و علتش رو هم اینطور بیان کرد، فرمود این زن یهودی است، اینو الان آورده، ما که اینو نمیشناسیم، حال او رو نمیدانیم، شناختی نداریم. خب سوال، پس چرا رسول خدا در کار او تردید نکرد؟ چرا رسول خدا به همراهان خودش نگفت این غذا رو نخورید تا اطمینان پیدا کنیم از سلامت خوراک، تا موضوع برامون روشن بشه؟ بلکه اصلا مقداری از اون گوشت رو خورد، یا لقمه ای رو که برداشته بود جوید. خب نکته بعدی، این گفتگویی که براء ابن معروف و امیرالمؤمنین دارن، امیرالمؤمنین داره به براء میگه نخور، بر پیغمبر سبقت نگیر، چرا امیرالمؤمنین به براء ابن معروف میگه نخور، پیغمبر هیچی نمیگه؟ اگر پیغمبر اکرم در مجلس حضور داشت و گفتگوی علی علیه السلام و براء رو میشنید، که ظاهرا میشنید، چرا این هشدار امیرالمؤمنین جدی نگرفت؟ چرا براء ابن معرور این هشدار رو جدی نگرفت؟ چرا به اون تحذیر امیرالمؤمنین ترتیب اثر نداد؟ نکته بعدی، در اون روایت موجود در تفسیر منسوب امام عسکری میگه رسول خدا چند نفر از اصحاب برگزیده خودش رو صدا کرد، که من گفتم با صهیب رومی کار دارم، یه سری افراد نام برده شدن که صهیب رومی هم در میان اونهاست. صهیب رومی کجا شد؟ صحابه خوبه، او از کسانی است که از بیعت با امیرالمؤمنین سر باز زد، از اعوان و انصار مهاجمان و دشمنان حضرت زهرا و قاصبان حق امیرالمؤمنین بود. او از اعوان و انصار اون کینه توزان نسبت به اهل بیت بود. مراجعه کنید به قاموس الرجال تستری جلد 5 صفحه 135 تا 137، شرح حال صهیب رومی رو ببینید. اصلا در منابع آمده در مورد علاقه صهیب رومی به خلیفه دوم، که موقع بستری شدن خلیفه دوم در اثر اون ضربت برای او گریه و ندبه می کرد، بعد از مرگ عمر بر جنازه او نماز خوند. خلیفه دوم هم به او علاقه داشت، در ایامی که در بستر بود دستور داده بود که صهیب رومی با مردم نماز بخونه، و صهیب تا آخر کار شورای خلافت، تا اونو تصمیم بگیرن که خلیفه باشه، که آخر عثمان در اومد، امام جماعت مردم بود. از طرف کی؟ از طرف عمر. و عرض کردم از کسانی بود که با امیرالمؤمنین بیعت نکرد، و در کتاب اختصاص مرحوم شیخ مفید، بر اساس روایتی در اختصاص شیخ مفید صفحه 73، به خاطر انجام دادن برخی از کارهای زشت و ناپسند ایشون سرزنش شد توسط اهل بیت. پس شما چطور میگید که پیغمبر اصحاب برگزیده خودش رو صدا کرد، در بین اونها صهیب رومی؟ نکته بعد، چطور میشه که رسول خدا اصحاب خوب خودشون رو دعوت بکنه تا از این گوسفند بخورن، انقدر میخورن که سیر میشن، هیچ تأثیر بدی به حال اونها نداره، و سالها بعد از اون حضرت رسول اکرم زنده میمانند و مسموم میشن، ولی اون آقایون بعضیاشون 20 سال بعد از پیغمبر زنده موندن، این زهر هیچ اثری به اونا نداره؟ یعنی بعد از 3 یا 4 سال پیغمبر درد این رو احساس کرد، فرمود که در اثر این زهر من دارم از دنیا میرم و پیغمبر اذیت میشدن از اثر اون زهر، اونم 3-4 سال بعد. نکته بعدی در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری آمده بود که پیغمبر بر جنازه برای ابن معروف نماز نخوند و منتظر علی علیه السلام شد تا حاضر بشه و یه آدم مرده رو به خاطر حرفی که زده بود حلال بکنه و مرگ او هم در اثر همون سم کفاره گناهاش باشه، که شنیدید وقتی به حضرت رسول اکرم اعتراض کردن که آقا این شوخی گفت، خدا مؤاخذه نمی کنه برا رو، پیغمبر یهو از نظرش برگشت فهمید بله چون مزاح بود خدا حلال کرده و یه جوری انگار پیغمبر از حرف اول خودشون اومدن پایین، گفتن که من میخوام علی بیاد در حضور شما او رو حلال بکنه، بر او استغفار بکنه تا قرب و منزلتش پیش خدا بیشتر بشه. خب این چه اتهامی است پیغمبر؟ یعنی پیغمبر اول به ناحق خبر داد، وقتی که موضوع افشا شد، وقتی که افکار عمومی علیه پیغمبر شد، پیغمبر از موضع خودشون برگشتن نعوذ بالله، حاشا و کلا، ما چنین پندار زشتی به پیغمبر نداریم. نکته بعدی اونجایی که رؤسای یهود آمدن گفتن ما وقتی پیغمبری به خانه ما میاد نزد او نمیشینیم، اگه پیغمبر رو قبول داشتن چرا ایمان نیاورده بودن؟ نکته بعد وقتی اینا نشستن چطور پیغمبر و مسلمون ها باور کردن که اینا به خاطر شأن پیغمبریه که نمی نشینن؟ بعد اینکه واقعا بینی خودشون رو گرفتن، دهان خودشون رو گرفتن، از مسمومیت جلوگیری میکرد؟ اگر بینی خودشون رو گرفته بودن از راه دهان تنفس میکردن که باید مسموم بشن، اگه دست گرفته بودن جلوی بینی و دهانشون، پس چجوری نفس میکشیدن؟ اگه اینقدر این سم قوی بود که اونا ایستادن بینی و دهانشون رو میگیرن، این اصحاب پیغمبر همه ایزوگام بودن. نعوذ بالله. اینا مثلا شامه نداشتن، اثر نمیپذیرفتن و از راه دهان و از راه بینی وقتی منتقل میشده این سم اینقدر قوی بوده، اینا نمیفهمیدن. نکته بعدی اگر پیغمبر از زهر خبر داشتن، دعا خوندن، به اصحاب فرمودن که حالا دیگه بخورید از این غذای مسموم و معجزه و کرامتی نشون دادن، پس چه معنا داره که پیغمبر فرمود برید حجامت کنید؟ این در متن روایت بود دیگه، برای شما خوندم. ثم امرهم ان یحتجموا. آیا این دعا در بی اثر کردن سم مؤثر نبود؟ اگه مؤثر بود دیگه چه احتیاج به حجامت بود؟ اگه تأثیر نداشت چه نیازی به دعا بود؟ چجوری رسول خدا بدون اطمینان از تأثیر دعا در خنثی‌سازی این زهر یه سم مرگباری رو تناول کردن؟ و نکته پایانی در نقد این روایات که بر این جلسه دیگه خیلی طولانی نشه، این که بعضی از این روایات میگفتن که پیغمبر مقداری از گوشت رو خوردن و بعد این دست گوسفند به سخن آمد و گفت من مسمومم. سوال مهم اینه که چرا انقدر حرف زدن خودش رو به تأخیر انداخت که پیغمبر مقداری از گوشت زهرآلود رو بخورن؟ اگر اون زهر مؤثر بود چرا پیغمبر اکرم همون لحظه به شهادت نرسیدن، بلکه تأثیرش تا 3 سال به تأخیر افتاد؟ خب یکی از مسلمون ها به خاطر خوردن همین گوشت همونجا مسموم شد و فلحال مرد. این سوالاتی است که ما در مورد این روایات داریم. حالا مطلب تا اینجا باشه تا ما جلسات بعد راجع به روایاتی صحبت بکنیم که این روایات میگه پیغمبر اکرم رو برخی از زنانش مسموم کردن و در اثر اون سم پیغمبر به شهادت رسید، که بحثمون طولانی میشه اگه بخوایم امروز اشاره کنیم، انشالله به جلسه بعدی موکول میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای شادی روح همه بیمارانی که در اثر کرونا از دنیا رفتن و در دل اونها محبت امیرالمؤمنین و اولادش بوده، سوره حمد و توحیدی رو قرائت کنیم. التماس دعا و خدا نگهدار.